ساعت 23 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهور فرانسه هدف گذاری اسرائیل برای نابودی کامل گروه افراطی حماس را پرخطر توصیف کرد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید از نظر او حماس یک سازمان تروریستی نیست. و 20 کشور جهان خواهان افزایش 3 برابری انرژی اتمی شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. رئیس جمهور فرانسه روز شنبه هشدار داد هدف گذاری اسرائیل برای نابودی کامل گروه افراطی حماس میتواند خطر یک دهه جنگ را به همراه داشته باشد. ایمانوئل مکرون در یک نشست خبری در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در دبی گفت باید درباره ادامه جنگ شفاف سازی شود و در این حال خواستار تشدید تلاش ها برای ایجاد یک آتش‌بس پایدار میان حماس و اسرائیل با هدف آزادی همه گروگان ها در بند و کمک های بشردوستانه به غزه شد. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می شود در مدت وقفه بشردوستانه در جنگ با اسرائیل شماری از گروگان های آن کشور را آزاد کرد. این وقفه روز جمعه به پایان رسید و عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه دوباره از سر گرفته شد. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در واکنش به انتقاد آمریکا از دولت او در حمایت از گروه افراطی حماس گفت هرگز نمیتواند بپذیرد که حماس یک سازمان تروریستی است و افسود مهم نیست که دیگران چه بگویند. رجب طیب اردوغان حماس را یک حزب سیاسی خواند که به گفته او در انتخابات فلسطینیان پیروز شده است. پیشتر نیز اردوغان حماس را یک گروه آزادی بخش توصیف کرده بود که به گفته او برای محافظت از سرزمین‌ها و هموطنان خود مبارزه می‌کند. این اظهارات در واکنش به هشدار تازه برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در مورد نگرانی‌های واشنگتن در مورد حمایت ترکیه از حماس بیان شده است. در نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی که در دبی برگزار می‌شود، 20 کشور جهان خواهان 3 برابر شدن استفاده از انرژی اتمی شدند. کشورهای مدافع استفاده از انرژی اتمی می‌گویند این مسئله می‌تواند حجم گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2050 به صفر نزدیک کند. جان کری نماینده آمریکا در نشست دبی گفته است رسیدن به این هدف بدون استفاده از انرژی اتمی امکان‌پذیر نیست. سازمان هواشناسی برای 7 شهر که شاهد افزایش غلظت آلاینده ها هستند هشدار نارنجی صادر کرد. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، عراق، مشهد، قم و تبریز آلودگی هوا به حد ناسالم رسیده و احتمال دارد در 1-2 روز آینده به سطح بسیار ناسالم برسد. همکار ما سپیده بهکام در این
سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که با افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت وضعیت هوا از 1 شنبه تا 4 شنبه تا حد بسیار ناسالم پیش خواهد رفت. هوای بیشتر شهرهای ایران در بسیاری از روزهای سال آلوده است، اما وضعیت در تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، سمنان، تبریز، قم، عراق و کرج در حال حاضر از همه جا بدتر است و البته در روزهای سرد سال بحرانی تر می شود. شاخص کیفیت هوا در مناطق مختلف این شهرها و استانها بارها در طول سال در محدوده ناسالم و خطرناک و حتی بسیار خطرناک در تواتر است. در زمستان همزمان با سرد شدن هوا، مردم به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی به جای وسیله نقلیه عمومی روی می آورند و پدیده وارونگی که میهمان ناخوانده این فصل است به بدتر شدن وضعیت آلودگی هوا دامن می زند. آمارها نشان می دهد که شمار خودروهای فرسوده در ایران کم نیست و ناوگان حمل و نقل عمومی هم وضعیت مناسبی ندارد. کمتر از 1 سال پیش رئیس مرکز معاینه فنی در ایران اعلام کرده بود که 13 میلیون خودرو در کشور برگه معاینه فنی ندارند و بدون معاینه فنی در حال ترددند. مسئولان جمهوری اسلامی هر کدام عوامل مختلفی را مهمترین دلایل آلودگی فزاینده هوا می دانند. از پدیده وارونگی هوا و کمبود فضای سبز گرفته تا خودروهای فرسوده و البته مازوت سوزی. اما هیچ کدام در طول همه این سالها راهکار مؤثر و مشخصی برای برون رفت از بحران آلودگی هوای شهرهای مختلف در پیش نگرفتند و به تکذیب و رد گفته‌های سایر مسئولین پرداختند. از چند روز پیش که سودگ نجفی عضو شورای شهر اعلام کرد یکی از دلایل آلودگی هوای شهر تهران در نیمه نخست امسال مازوت سوزی نیروگاه‌های تهران بوده، همچنان مسئولان در حال تکذیب این گفته‌ها هستند. داریوش گل‌علی‌زاده رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست یکی از این افراد است که ضمن تکذیب این گفته‌ها ادعا کرد که خانم نجفی اطلاعات بروزی در مورد موضوع مازوت‌سوزی نداشته است. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بهره برداری تولید شرکت برق حرارتی هم با تکذیب گفته‌های این عضو شورای شهر اعلام کرد که اساساً نیروگاه‌های تهران نزدیک به 10 سالی است که مازوت دریافت نمی‌کنند. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم نفر بعدی بود.
موضوع سوخت مازوت بیشتر جنبه روانیش واقعاً تا الان برای مردم مطرح بوده. فعلا مازوت‌سوزی نداریم در اطراف شهر تهران.
ظاهراً مشکل آقای سلاجقه تنها شهر تهران است، چون در گفتگو با خبرنگار ایرنا تأیید می‌کند که در کرج و قزوین از سوخت مازوت استفاده می‌شود.
ببین بحث قزوین می‌سوزونه، ما توی استان البرز بحث این بحث وجود داره به نوعی، ولی تو خود شهر تهران وجود نداره.
ابراز نظر بعدی هم مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بود. او اعلام کرد که مازوت سوزی در تهران نداریم و بنزین و نفت و گاز توزیعی در تهران و کلان شهرها استاندارد است. اگرچه نبود فضای سبز کافی و همچنین خودروهای فرسوده به دلیل نداشتن استانداردهای زیست محیطی از اصلی ترین دلایل آلودگی هوا در ایران به شمار می آید، اما استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها در سالهای اخیر میزان آلودگی هوا را در شهرهای مختلف کشور تشدید کرده است. با وجود اینکه ایران به لحاظ ذخایر گازی دومین کشور دنیاست، اما مصرف گاز در کشور به ویژه در زمستان‌ها به شدت افزایش می‌یابد و برای جبران کسری داخلی در نیروگاه‌های برقی و صنایع از سوخت مازوت استفاده می‌شود. مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی است و آنچه در ایران تولید می‌شود با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.
خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. سازمان جهانی کار در گزارشی گفته است که سالانه نزدیک به 3 میلیون کارگر در سراسر جهان بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. حوادث ناشی از کار به کنار در ایران فقط فقر و تنگدستی و حقوق‌های ناچیز و افزایش خودکشی کارگران در سال‌های اخیر منجر شده است. همزمان چند روزی است که کارگران در برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در اعتراض به دستمزد و وضعیت معیشتی خود تجمعات اعتراضی برگزار کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
مرگ سالانه نزدیک به 3 میلیون کارگر در جهان بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار. این عنوان گزارش تازه سازمان جهانی کار است. گزارشی با انواع و اقسام آمار و نمودار که خلاصه آن این است: بیماری‌های گردش خون، نئوپلاسم‌های بدخیم و بیماری‌های تنفسی 3 علت اصلی مرگ و میر ناشی از کار معرفی شدند. منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کار را در جهان دارد و کارگران بخش‌های کشاورزی، ساخت و ساز، جنگلداری، ماهیگیری و تولیدی‌ها بیشترین خطرات کاری را دارند. مجال بررسی وضعیت کارگران سراسر جهان و علت مرگ و میرشان در این گزارش نیست. اما بیایید نگاهی به وضعیت کارگران در ایران بیاندازیم. وضعیتی که گاه و بیگاه کارگران را ناچار به دست کشیدن از کار می کند تا خشمشان را از وضعیت موجود فریاد بزنند. این تجمع اعتراضی امروز کارگران ذوب‌آهن اصفهان. مشتی نشانه خروار. این کارگران میگویند مدیران به مطالباتشان توجه نمی کنند. درخواست هایی که در بسیاری از موارد با برخورد های امنیتی و یگان ویژه و باتوم پاسخ داده می شوند. این توضیحات فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد مشکلات معیشتی کارگران.
واقعا اوضاع معیشتی برای کارگران ایران بسیار اسفناک شده. حتی در صنایع سودآور و صنایع مادر هم مشکلات معیشتی بسیار زیاده. سیستم کارفرمایی در ایران چه دولتی چه خصوصیش اساس استثمار رو برای کارگران به سرحدش رسونده. یعنی اینکه هیچ نوع مزایا و یا شرایط مناسب و نسبتا استانداردی رو برای کارگران قائل نیست. حداقل دستمزدی رو می‌پردازه که کارگران فقط بتونن زندگیشون رو ادامه بدن تا دوباره به سر کار برگردند.
طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی پزشکی قانونی ایران، در سال گذشته 1900 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم تعداد کارگران جان باخته بر اثر حوادث ناشی از کار را 711 نفر اعلام کرده بود. این ارزیابی فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از این آمارها.
حتی آمارهای رسمی هم که نهادهای حکومتی به شکل کلی ارائه میدن قابل استناد نیستن. مثلا به عنوان مثال مرگ و میر کارگران رو در سال 1401 وقتی نگاه میندازیم، وزارت کار یک آماری رو اعلام کرده از تعداد کارگرانی که جونشون رو از دست دادن. پزشک قانونی یک آمار دیگه رو اعلام کرده. یعنی حداقل نزدیک به 1000 نفر اختلاف آمار بین این دو نهاد که دولتی و حکومتی هستن وجود داره.
علاوه بر حوادث ناشی از کار، باید به مرگ‌های خودخواسته کارگران هم اشاره کرد. خودکشی‌هایی که ناشی از فشار کار، کمبود دستمزد و فقر صورت می‌گیرند. خبرگزاری‌های ایران مرداد ماه از خودکشی 4 نفر از کارگران پتروشیمی ایلام خبر داده بودند. اساسنامه سازمان بین‌المللی کار اصلی را مطرح می‌کند که کارگران باید در برابر بیماری و آسیب‌های ناشی از کارشان محافظت شوند. بهمن ماه پارسال، صولت مرتضوی وزیر کار ایران اعلام کرد که این کشور مقابلنامه 155 سازمان جهانی کار را که به ایمنی و بهداشت کارگران اشاره دارد، امضا کرده است. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
جمهوری اسلامی خیلی از مقابلنامه های سازمان جهانی کار رو اصلا امضا نکرده، اما یک تعدادی رو هم که امضا کرده به هیچ عنوان اینها اجرایی نمیشن و نظارتی هم بر اونها وجود نداره. فقط صرفا جمهوری اسلامی به نهادهای بین‌المللی آمار غلطی رو ارائه میده که اعلام میکنه که ما این مقابلنامه ها رو امضا کردیم، اجرا میکنیم و استانداردهایی رو هم در جامعه کارگری رعایت میکنیم. به هیچ عنوان همچین مسئله صحت نداره.
دولت در لایحه بودجه 1403 برای کارمندان 18% افزایش حقوق پیشنهاد کرده. پیش بینی شده که دستمزد کارگران هم به همین مقدار افزایش پیدا کند. این در حالی است که اتحادیه های کارگری به چنین افزایشی اعتراض دارند و میگویند مزایای دریافتی کارمندان دولت قابل مقایسه با کارگران نیست. آنها خواستار افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه های سبد معیشتی هستند.
گزارش مهدی بیگی را میشنیدید و آخرین خبر این که رضا معینی، گوینده و مجری با تجربه رادیو شامگاه جمعه، پس از 2 سال بیماری در 69 سالگی درگذشت.
فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم.
رضا معینی، مجری برنامه‌های رادیویی قصه شب، گل‌های تازه و مسابقه تلویزیونی نام‌ها و نشانه‌ها بود. آقای معینی در انتهای دهه 70 و بعد از 3 دهه فعالیت از رادیو بازنشسته شد و پس از آن هیچ کار اجرایی را بر عهده نگرفت. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 24 به وقت تهران و منتظر شنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شما هم هستیم. میتوانید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 242-02-21-12-21-13. سپاسگزار از توجهتان.